الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين
وعلى أعدائهم
المحاسبين آمين
آخرین بحثی که داشتیم بحث به اینجا رسید که در قاعده تسامح نمیتونیم تسامح در تسامح داشته باشیم. اگر اصل قاعده رو پذیرفتیم بسیار خوب، خبری آمد که فلان کار انجامش ثواب داره، ما هم که معتقدیم به قاعده تسامح میتونیم فتوا بدیم یا خودمون عمل کنیم به امید اون ثواب، ولی دیگه باید سایر مسائل رو توجه کنیم. مثلا فرض کنید اگر این روایت ضعیف شما عامیه که مخصص داره یا مطلقیه که مقید داره یا معارض داره، آیا بازم میشه فتوا داد؟ بگیم که درست اونا هستن ولی من بلغ یا ما بلد صادقه. ما چکار داریم به معارض، چکار داریم به مخصص مغیر؟ ما اینجا عرض کردیم مستلزم این نشد دیگه، شما سند رو چشم‌پوشی کن به خاطر قاعده تسامح. که هم یه تعبیر امروز به کار ببریم، قاعده تسامح میگه خب سند رو چشم‌پوشی کن، اما دیگه دلالت، معارض، مخصص، مغیر اینا ندیگه. خب بینید این بس تأثیر خیلی شگرفی خواهد داشت. کسی راه اول رو معتقد باشه تا این عرضی که ما داریم و خیلی فرق می‌کنه. کسی که راه اول رو معتقد باشه به محض اینکه یک روایت می‌بینه می‌تونه فتوا بده. دیگه لازم نیست شب رو به صبح بیاره ببینه معارضش چیه، با سایر ادله چی میشه، کار نداره. در حالی که در راه دوم همون سیستم استنباطی که جاهای دیگه هست اینجا هم پیاده میشه، با این تفاوت که اینجا ضعف سند چشم‌پوشی میشه. ببینید قصد کردم براتون این تمرین یا این تنبیه رو کمتر بزرگان ما وارد شدند. یکی از آقایون که عرض کرده وارد شده مرحوم عراقی است. عراقی تا یه حدی با ما هست ولی یه حدی از ما جدا میشه، به همین خاطر من خواستم این بحث رو با ایشون برگزار کنیم. ایشون ببینید در مخصص، البته مخصص که میگیم حواستون باشه مغید رو هم شامل میشه، تو درس امروز مخصص و مغید یک سرنوشت دارن. ببینید در مخصص اگر متصل باشه اندیشه ایشون با عرض ما یکیه، حرف ایشون هم اینه، میگه اگر مخصص شما متصل باشه از اول بلوغ نسبت به عام صادق نیست. مثالی که ایشون میزنه میگه اگر در روایت ضعیفی آمد که اکرم العلماء الا مثلا نهات، پشت سر هم سند ضعیف، ولی بنابر اینه که ما قاعده تسامح رو قبول داشته باشیم. خب اگر روایت آمد و هر که عالمی رو اکرام کنه الا نهات رو کان مهی فی الجنه، دیگه بالاتر این چی میخوان؟ کان مهی فی الجنه، ولی مخصصش همراهشه. اینجا آنچه که به ما رسیده اکرام علما سوای نهاته، منتها با سند ضعیف. خب ما عمل میکنیم، فتوا مگه لازم شد میدیم، اما دیگه نسبت به نهات ما نداریم. میگیم عموم اول، میگیم عموم اول هنوز صادر به محض صدور منسلم شد، شکست. اینو بلدید که در عامی که مخصصش متصله از اول ظهور منعقد نمیشه، ولی اگر منفصل باشه چی؟ از اینجا دقت کنید که نزدیک به یک صفحه، ایشون بیش از یک صفحه، من یه مقدار ترخیصش کردم براتون آوردم. ایشون در اینجا میفرماید که اولا در واقع چهار صورت درست میکنه برای مسئله. انشاءالله که مطالعه کردیم درس رو پیش مطالعه، گاهی منفصل، گاهی مخصص، گاهی مباینه. بله، یعنی گاهی وقتا یه جا میگه اکرام علما کذا، یه جا میگه نه عدم اکرام علما. تو این روایات محبت اهل بیت میدونید زیاد این چیزی دارید که یه جا میگه محبت اهل بیت چه پاداش عظیمی داره، چه ثواب عظیمی داره، یه جا میفرماید عمل و محبت، محبت تنها چه سود، ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل. و این میشه مباین دیگه، بحث عام و خاص نیست، بحث مباینه. بذار ایشون آقایون در دو مرحله، در مرحله مخصص و مقید، در مرحله مباین و مباین، دو تا مباین. باز یک بار با این نگاه که مخصصمون سند داره یعنی معتبره، عاممون ضعیفه ولی مخصصمون معتبره. یک بار هم این که مخصص ما هم مثل عاممون چی؟ غیر معتبره. اینا را این روز که من عرض میکنم شب یک کاغذ برمیدارید، این چهار صورت رو کاغذ در میارید که این بزرگوار چه کرد، عرض ما چی بود، خودتون چی دارید. این راه مطالعه درس خارجه دیگه. ببینید ایشون حالا برای اینکه نرسید به هم و شلوغ بشه، اونجایی که هم عام میمون، اولا عام و خاص در نظر بگیرید و هر دو هم ضعیف. یه عامی آمده، بله یه عامی آمده، یه مخصصی هم آمده، منفصل ها اصلا مقصد منفصله، هر دو هم ضعیف. در اینجا آیا میتونیم ما به عموم نظر کنیم و اصلا خاص رو یعنی مخصص رو مطمع نظر قرار ندیم؟ روایت امروز آمد گفت هر کس عالمی رو اکرام کنه کان معی فی الجنه. فردا آمد گفت که سه دسته چهار دسته از علما رو اکرام نکنی، مخصصه دیگه، اونم ضعیف اینم ضعیف. ببینید آیا ما میتونیم اون عام اول رو بگیریم و اصلا نگاه به اون مخصص نکنیم؟ این که نگاه به عام کنیم، نگاه به مخصص کنیم، خلاصش رو ببریم تو منبله، این که میدونیم ما هم قبول داریم، این محل بحث نیست، این محل بحث نیست، محل بحث اینه که عام رو نگاه کنید، بفرمایید بدون توجه به خاص. عرض کردم براتون آیاتی این روایاتی دارید راجع به ثواب سوره ها. اونطور بعضی از این ثواب ها تو روایات دیگه مقید شده به عمل، به معرفت. حالا یه دفعه میگیم اینا مقید نیست چون مثبته اینن، اما اگه نظر مشهور قدیمی ها رو داشته باشید که مثبته اینن چی هستن؟ مقیدن. بالاخره الان چی میشه؟ بگیم مثلا سوره واقعه تلاوتش ثواب داره بدون به توجه مخصص. حالا روایت هم فرض کنید ضعیف، با همه ضعیف. یا بگیم سوره واقعه اگر تلاوت بشه و تأمل بشه و عمل بشه به این سوره این ثواب داره، که دیدم بعضی از آقایون این کار کردن. یه موقع به نویسندگاشون هم عرض می کردن که شما نمیدونم الان هست یا نه، تو تفسیر نمونه نظرم هست که معمولا این کارو میکنه، ثواب سوره ها رو میاره رو عمل، یا ثواب رو ذکر میکنه میگه البته معلوم است که این ثواب مال فرض عمله، فرض عمله. ما یه موقع چون یه ارتباطی داشتیم با اعاظم نویسنده تفسیر نمونه، من عرض می بعدم شاهد میارم که بعضی سوره ها نگاه کنید امام قید عمل آوردن، قید معرفت آوردن، مال صرف تلاوت نیست. اونجا ما عرض کردیم، نمیدونم الان که این چاپ جدید هست شده یا هنوز هم هست، اونجا ما عرض کردیم که این استدلالی که شما میکنید درست نیست. اولا اینا مثبته اینن، اگر یه جا این تلاوت یه جا و عمل میتونیم بگیم این قید میزنه اون رو، ممکنه مثلا هم اون ثواب داره هم این ثواب داره. حالا اگر از مثبتن بودن صرف نظر کنیم و بگیم اینجا مقید میشه به خاطر اینکه معنا نداره که یه ثواب در دو فرض مختلف، این مال خود بعض اون سوره هاست که این قیدو داره. اون زمان من یادم بود که چند تا از سوره ها این قیدو داره، اما بعض سوره ها تلاوتش مطلقه. مثلا اگر فرض کنید در سوره واقعه این قیدو داره، چه ارتباط داره با سوره آل عمران؟ اتفاقا اگر اونجا نظر به عمل بود، بفرمایید اختزانی بود که اونجا هم بیار، معلومه که گوینده حواس جمع بوده و عنایت داشته. این که در سوره آل عمران مثلا مطلق آورده در سوره واقع مقید به عمل کرده، معلومه این سوره حساب خود شده اون سوره حساب خودش. شما میگه در سوره واقع تحمیل کنید با آل عمران، یا مثلا عرض میکنم آل واقع رو شک دارم واقع هست یا نه، خب این نمیشه، این فنی نیست. ببینید حالا اگه از همه اینا صرف نظر کنیم، بالاخره بگیم که این عدوه در همون سوره مربوطه، آیا ثواب رو برای صرف تلاوت یا تلاوت و تأمل، تلاوت و معرفت، تلاوت و عمل، تعابیر مختلفی که هست. ببینید جناب عراقی حرفش اینه، میگه وقت عام اومد دست شما، آیا ظهور منعقد شده یا نشده؟ شما میتونید بگید که بلغ به من ثواب سوره واقعه بدون توجه به مخصصا، میتونید بگید. البته فردا که مقید یا مخصص آمد، اگر بخواد حکم شرعی فتوا بدی، خب باید مخصص رو در نظر بگیرید. اما برای من بلغ همون رسیدن اول کافیه، رسیدن اول کافیه. لذا شما سوره واقعه رو بدون تفکر هم بخوانید، امید اون ثواب داشته باشید، خداوند بهتون میده. اینه که آقا ایشون بین مخصص متصل و منفصل فرق میذاره. نمیدونم چقدر یادتون هست اصول فقه آقای مزفر. آقای مزفر میگفت که وقتی مخصص منفصل باشه اون ظهور برای عام منعقده، بله؟ منطقه این ظهور منسلم میشه، از بین میره، ولی ظهور تشکیل میشه. به همین خاطر هم در اجمال مخصص و اینها به چی تمسک میکردن؟ به عموم عام. بعد که اومدید جلوتر، اگر فراموش نکرده باشید، آقایون یه تعبیری دارن، اراده استعمالی، ظهور استعمالی، اراده جدی. اراده استعمالی یا ظهور استعمالی که بیشتر رو اراده میبرن همینه، یعنی آن که میاد یک پشتش یه اراده هست، یه ظهور هست، برای این ظهور باقی نمیمونه، ولی ظهور تشکیل شده، همینقدر برای من بلغ صادر. ببینید وقتی روایت رسید به من بدون قید، ولو توی یه روایت یه قید داره، میتونم بگم بلغ به من که تلاوت سوره واقعی ثواب داره، این صرف میکنه. روایت من بلغ هم بیشتر از این که نبود، روایت من بلغ بود که هر که بهش چیزی برسه عمل کنه خداوند بهش میده، ولو در واقع نه برموده باشه شاره، صرف میکنه. این راجع به چی بود آقایون؟ بعضی دوستان دیر اومدن، راجع به مخصص منفصل، بله، که سند نداره، سند نداره. راجع به مباین چطور؟ اگر مباین باشه چی؟ یک روایت بگه این نماز ثواب داره، یک روایت بگه این نماز هیچی ثواب نداره. حالا این شاید هم مثلاب پیدا نکنیم براشا، ولی حالا شاید توی این خوردنی ها و آشامیدنی ها و اینا چرا مثلا این چیزهایی پیدا بشه که ثوابی رو بیان کنه، مجددن ضد اونو بگه. ایشون میگه آقا در مباین هم شما نسبت اونی که بگه ثواب نداره که هیچ، خب بذاریم چیگرم اون که من بلغ نیست، میم اون روایتی که میگه چی؟ ثواب داره. خب ببینید شما بلوغ ثوابی از طریق روایت ضعیف به شما شده یا نشده؟ بله؟ بتونید بگید بلغ الی است ثوابی راجع به این عمل. میبینید بلوغ صادقه، بلوغ عمل، بلوغ ثواب برای این عمل. مباین داره، ببینید اینجا آخه مشکل اینه که یک کس میگه وقتی مباین داره اون روایت اولو، میدونید که دو تا مباین سر همدیگه رو خرد میکنن دیگه، میشکنن. معارض کارش اینه روایت الف ب رو باطل میکنه، روایت ب الف رو باطل میکنه. ایشو میگه من قبول دارم در مباین معارض و معارض سر همدیگر رو خورد میکنن، همدیگر رو از حجیت میاندازن، ولذا اگر ما بخواییم مثلا این عمل رو به عنوان وجوب فتوا بدیم، فتوا نمیدیم چون معارض داره، ولو سندش هم درست بود فتوا نمیدیم. ولی ببینید به عنوان منبلغ ما داریم بحث میکنیم. به قول مرحوم عراقی میگه نفی و اثبات در اینجا موضوعش فرق میکنه. روایتی که میگه ثواب داره این کار، روایت بعدی که میگه ثواب نداره این کار، یعنی در واقع میگه این کار به عنوان فارغ از منبلغ و فارغ از هرچی حساب کنی ثواب نداره. رضا اگر ما قاعده منبلغ رو قبول نداشته باشیم اینجا نمیتونیم فتوا بدیم. اما دیگه روایت مباین نظر به مثل اخبار منبلغ که نداره، بله؟ به عنوان الفال علیه السلام یا به عنوان ذات عمل مطاب از باب قاضی منبلغ. آیا روایت معارض توان روایت اول رو از این که بخواد تحت من بلدان بره میگیره. من یه مثال بزنم که فرمایششون روشن بشه. ببین اگر یک کسی نیاز کرده بود که راجع به این عمل ولو خبر ضعیفی بهش برسه، مثلا فلان عمل رو انجام بده، اتفاقا خبر ضعیف هم رسید ولی معارض داشت، اون معارضه میگه اینی که روایت قبل میگه درست نیست. اما دیگه اگر روایت قبل موضوع برای من بلد درست کنه، مزاحم این موضوع ساختن، بگید آقا نی. ممکنه روایت من روایت ضعیف که بیاد مثلا یک موضوع برای من درست بشه. اینو معمولا تو باب نیاز مثال میزنن. نیاز کردی که اگر همچون روایتی رو پیدا کردید یک ریال بده به فقیر، خب پیدا کردید، حالا بعد بره معارضش رو پیدا کنه، بخواد زیر نیازش بزنه، میگن نه آقا زیر نیازت نزن، چون تو نیازت این بود که اگه راجبی این عمل یه روایت دیدی برای معارض یه روایت برای ضعیف این کار رو بکنه، خب موضوع درست شده. مباید میاد خبر قبلی رو از این جهت که دلالتی داره میزنه، اما از این جهت که مصداق من بلد درست کنه کار نداره. این عبارت عراقی رو دوستان ممکنه بعضی ها مطالعه کرده باشن. اینجا یکی میفرماید که موضوع نفی و اثبات فرق میکنه. اصلا میخواد یه خطش رو بخونیم ببینید، بعد میگه که و کذالک الامر فیما لو کان هناک ما یعارضه به نحو تباین. به نظرم باید آخر صفحه 727 باشه. همینطوره؟ بله. ببینید میگه اگر اون خبر ضعیف ما یک معارض مباینی داره، حیث و یجری فیه تسامح لتحقق موضوعی الذی هو البلوغ ولا ینافیه عدم استحبابه او کراهته به واسطه ما یعارض من الخبر. فرضی که مباین داره، میگه منافات با صدق بلوغ نداره، این که ایشون مباین داره. لان غایت ذالک هی نهایت این. ذالک رو به چی میزنیم؟ به مباین داشتن. بله، این که مباین داشته باشه، نهایت مباین داشتن اینه که عدم و اقتضائیه من هذه الجهل لأن یکون مشمولا به عمومات الاخبار لا ان فیه اقتضاءً اقتضاء العدم. میگه نهایت مباین داشتن اینه که از این جهت که مباین داره دیگه شامل عمومات اخبار نمیشه. یعنی اگر ما خواستیم فتوا بدیم پس اون حکم الزامی بود، میتونستیم فتوا بدیم؟ در فتوا دادن باید چیکار کنن؟ باید مباین رو نگاه کنن. اگر مباین داره حق ندارید شما یه معارض رو بگیرید یه معارض رو رها کنید. اما اقامه مباین اقتضای حدیث اول رو در این که موضوع برای من بلد درست کنه نمیگیره. لا ان یکون فی اقتضاء العدم، یعنی اقتضای عدم درست کنه که دیگه در من بلد نره. کی ینافی استحبابه من جهت بلوغ الصواب. پس ببینید آقایون دیگه معطل عبارت نشید، این طور شد که جناب عراقی در مخصص منفصل میفرماید بلوغ صادقه، مباین هم دیگه مباین چی بدونه نمیدونه، مباین متصل مباین چی منفصل. مباین معمولا منفصل دیگه. چرا یه روایت داشتیم تو مقاصد محرمه، چقدر یادتونه که تو یک روایت، یعنی به عنوان یک روایت چیز بود، دو تا مباین اومده بود فکر کنم راجع به من قبلا نگاه میکردم براتون، نگاه کنید تو بیعه عزله حدیثشو بخونید. لا بعث به بیر ازره، همین سمن و ازرت سختون لا بعث به بیر ازره بارد این بود. مطابق اونجا میگفتن این روایت رو دو تا روایت بوده، ظاهرن سماعی این دو تا رو با هم جمع کرده، یکیش کرده پشت در هم خونده. به خصوص سماع هم میدونید یه راوی بوده که کارش تجمیل روایات بوده. در هر صورت در مباین غیر از این یه مورد که اینم این بلا رو سرش آوردن شاید نداشته باشیم، همه منفصله. عراقی معتقده چه مباین چه مخصص و مقید، این دومی هم در منفصل لطمه نمیزنه. حالا آقایون اگر مخصص ما سنددار بود، عاممون بی سنده ها که اخبار تسامر میخوام تسامر، ولی مخصصش دارای سنده، یا اون روایت که میگه سواب داره سنددار سند نداشت، ولی اونی که مباینه میگه آقا سند داره، این دو پردوش میتونی تصور کنی. اگر مخصص دارای سنده یا مباین دارای سند معتبره، ما میتونیم بگون عموم اول، عموم روایت ضعیف عمل کنیم و ببرید داخل منبع. همین مثالی که زدم براتون همینا رو حفظش کنید، فقط فرض کنید سند دوم چیه؟ سند دوم معتبره. مثال خودشون اینه که یک روایت ضعیفی بیاد بگه اکرم همه علما و اگر کسی عالمی رو اکرام کنه در بهش با منه، امام بفرمایم، رسول خدا بفرمایم. ولی یک روایت معتبر بیاد دو سه طایفه رو از اینا یا یک طایفه رو استثناء کنه. خب ببینید اینجا انسان ممکنه زورش بیاره که بگه خب اینجا ما بیان خبر مخصص معتبر رو رها کنی، یا اون معارض معتبر رو بگید آقا رها کنیم که میگه ثواب نداره، یا عامی بگیریم که ضعیفه ببریم در قاعده تسامح، یا مباینی که ضعیفه و میگه این کار ثواب داره ببریم تو قاعده تسامح. خب این آقا با وجود حجت دیگه نوبت به لا حجت نمیرسه. فکر نمی کنم دوستان بر شما سخت باشه جواب این اشکال. ببینید مرحوم عراقی یک آچار فرانسه درست کرده که داره این پیچار باز میکنه. ببینید ما در اخبار منبرخ دنبال چی هستیم؟ بلوغ و ثواب علا عمله ولو در نصف ضعیف. یه رفعه قبول نداریم، خب اون حرف دیگه هست. اگر پذیرفتیم بلوغ و ثواب علا عمله ولو در نسل ضعیف، آیا اینجا صادق یا نه؟ ما سوالمون اینه. خب صادق، خب وقتی صادق شد موضوع درست میشه برای منبلغ. موضوع که درست شد معقول شما میده که دیگه باید مستحب میدونید یا ثواب داره و هرچه هست میدونید فتوا بدید. ببینید بازم تکرار میکنیم، نگید معارض پیدا کرده و نسل اول از حجیت انداخته. ما میگیم بحث از حجیت نیست، مگر ما میخواستیم به عموم، اصلا این معارضم نبود مخصص نبود مگر عام ما حجت بود؟ بله خبر ضعیف مگه حجته؟ و اصلا اینی که یه موضوع درست شده فیست و خب بلوغ و سوا اینا وجدانیه، آدم تو روایت داره میبینه. خب وقتی صادقه مخصصشن که متصل نیست که آقا بگید از اول بلوغ و ثواب مقیدن آمده، نه وقتی بلوغ و ثواب مطلق آمده میتونید فتوا بدید. پس بنابراین ببینید آقای عراقی در این نظام به اصطلاح حلقوی و هرمی که ما درست کردیم میگه اگر مخصص متصل باشه، مغیر متصل باشه، میخواد اضافه کنید مباینتونم متصل باشه به طوری که صدق بلوغ نکنه، صدق بلوغ نکنه. حال در مباینش سخت، متصل هم باشه شاید بگیم صدق بلوغ میکنه، به ایشون بگیم شاید بگه صدق بلوغ میکنه. اگر صدق بلوغ نکنه با طبق روایت مثلا تخصیص خورده ثواب تصدق کنیم، غیر از این مورد صدق بلوغ میکنه. ببینید عرضی که ما داریم، چون وقت زیادی نماند، هنوز یه نقطه دیگه هم هست باید عرض کنم. ببینید عرضی که ما داریم محضر ایشون اینه که ببینید ما بلوغ دلالت مستقر میخواد، بلوغ دلالت مستقر. آیا در این فرضایی که ایشون میگن این عنوان صادقه یا نه؟ اولا بلوغ دلالت میخوان. بپرسم از شما اینو از کجا میگیم بلوغ دلالت؟ خب اگه روایت دلالت نداشته باشه، بله؟ مثلا اگه روایت مجمل اومد، اگر مجمل اومد میتونیم به مجمل، اگر روایت گفت من اکرم زیدن کان لی فی الجنه کان مهی فی الجنه من اکرم زیدن، نمیدونیم مراد زید ابن بکر یا زید ابن عمرو. اون میخواد چی کار کنید اینجا؟ حتی احتیاط کنید هر دور اکرام کنید تا با رسول خدا در بهش باشون یه حرف دیگه است، ولی نمیتونم بگم بلوغ اینجا ساخت. خود عراقی هم اینو قبول دارم، اگه مجمل باشه میگن نه دلالت مجمل کافی نیست، خودشون یه تنبیه دیگه ای داره دلالت مجمل. خب این پس دلالت میخوام، یا یه روایت بیاد ندونیم چی داره میگه، اصلا نمیفهمیم این روایت چی داره میگه. خب اینجا میتونید چه بخواه چکار کنید؟ من بلغ بخواه چکار کنید؟ بلغ یعنی برسد دلاله. اختلافی که دوستان هست رو این قید دومه، دلالت مستقر یا دلالت چی؟ غیر مستقر. خب در آمی که بعد فردا تخصیص میخوره میتونید بگید بلغ من الله به من اکرام همه علما. اصلا اینو آدم بگه، اینو انسان بگه، به خصوص اگر مخصص سند داشته باشه داره دروغ میگه. بلغ بله من الله الیه بلوغ یعنی ثواب بر اکرام علما الا ما بلوغ. آخه دلالت مستقر میخواد، شما نمیتونید اینجا بگید صدق بلوغ میکنه یا مباین. خب اگر مباین داره چطور صدق بلوغ میکنه؟ بلوغ مستقر مراده، و الا شما همون مخصص متصل هم بگید رسید دیگه. زندگی که به شما عرض بکنم دوستان، ببینید ما گاهی وقتا تو بحث اصولی من عرض کردم الان دیگه برای ما متصل و منفصل معنا داره یا اینا مال زمان حضور معصوم بوده؟ این دوستان تو بحث عام و خاص خیلی تاثیر، چون میدونید اونجاست که بین متصل و منفصل تفاوت میذارن. ببینید بعد از اینکه دیگه بیان شریعت بسته شد، امام عصر علیه السلام قائل شدن و ما هستیم و یه تراث عظیمی که در اختیارمونه، آیا دیگه برای ما اینا حکم متصل داره یا منفصل داره؟ روایاتی که میفرماین کلام ما کلام الواحده یا کلام الواحده، اینا ما اصلا یعنی ما این مجموعه الان در اختیارمونه به طوری که گویا تمام اینها بگید آقا یک کلامه، غیر از اینکه کلام مل واحده، الکلام مل صفت و موضوع، الکلام مل واحده. خب این دو باشه، این نفر تصورش هم سخته. البته این دوستان بحث مبنی است، از اون بحث است که آقایون نکردن ها گذاشتن برای شماها کار کنید در آینده. یکی از بحثان اینه. بگذرم ببینید، ما فکر میکنیم پیام از ما اینه در درس امروز، این بحث به اصلا نظام حلقوی و هرمی به تمام به شراشه و سراسر شعونش در بحث تسامح هم جاریه. من خیلی امروز نقشه کشیده بودم تو اون تنبیه بعض رو هم بگم ولی نشد، برای اینکه آماده بشید برای فردا. ببینید آقایون، یه بحث دیگه ای داریم و اون اینه، چجور بگم به شما، بگم یه بحث داریم یا یک مغزل، بگم اعزال غلط نیست. ببینید و اون اینه که در اخبار من بله مشهور علما یعنی مجتهدی اینجوریه که اگر برای کاری ثوابی برسه، خب بدون این که مقلدشونو آگاه کنن که دارن بر اساس اخبار من بلن یا مثلا روایتو بیارن، تو رساله اصل استحباب عمل می نیسن. شما الان رساله ها رو نگاه کنید، چه در طهارت، نماز، صوم، عشق مبرشبه، همینجور تا آخر رساله خیلی از مستحبات رو میبینید. مستحب دست نماز گذار در نماز انگشتر عقیق دست کن، هیچی دیگه هم نمیگنم، همین رو نمیستم. شما هم به قصد استحباب، اما پشت این حدیث چیه؟ اخبار منبلر. خب اخبار منبلر مگه چی میگو؟ اخبار منبلر میگفت که به دست کردن انگشتر عقیق مستحبه. اخبار منبلر، اخبار منبلر میگفت که هر کس ثواب این بهش برسه، خب من و شما که مقلدیم ثواب این که به ما نرسیده، ثواب این به کی رسیده؟ به مجتهد رسیده. فقط به دوستان در واقع اینه که اگه خواستیم رساله بنویسیم حق داریم اینجور که مشهور نوشت بنویسیم یا باید تغییر بدیم. بحث قشنگی خواهد بود، مطالعه کنید. انشاءالله تنبیه بعد درس اصلی فردامونه که از کفایه خواهیم بود.